تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار،
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
تا تو هستی دل من جای پریشانی نیست، که پریشانی و غم یک سر نومید ز توست. باغها را تو سرافرازی و سبزی دادی، ای که نوروز و بهاران ز تو و عید از توست. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. با شما هستیم، همراه شما هستیم در چهارشنبه 16 فروردین ماه 1402. امروز هم یه افتخار دیگه دست داد تا همراه شما باشیم، کنار شما باشیم با اجرای صبح و گفتگو. این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم به امید حل شدن مشکلات. آنچه که امروز میخواییم مطرح کنیم، امید داریم که مسئولان براش پاسخ داشته باشد. امیدواریم که با شفافیت، با روشنگری هرچه تمامتر بریم به سمت به دست آوردن منافع ملی کلانمون. به امید خدا انشاءالله صبحمون رو آغاز میکنیم با آرزوی خوب، با آرزوی سلامتی برای شما. شما هم حتما همراه ما باشید، برامون پیامک بفرستید، با همون تماس بگیرید. 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست و شماره تلفن هم داریم 2265 2285 و 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونه ابزار مناسبی باشه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها و حتی برای ارتباط با ما. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما، شماره ناماشنایی که سالیان سال هست، رابط و پل واسطی بین ما و شما هست. حتما با 162 تماس بگیرید، ابراز نظر بفرمایید. اگر موضوعی هم به ذهنتون میرسه خارج از آنچه که ما داریم مطرح میکنیم، آنچه که عرض خواهم کرد در موضوعات امروز، حتما با ما در میون بگذارید تا اون رو هم در برنامه مطرح کنیم و براش پاسخ بدیم. آنچه که مطرح میکنیم بیشتر حول مسائل اقتصادی هست. البته از اخبار شما آگاه هستید، حتما رسانه‌ها، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها رو مرور میکنید، خبرهای تازه رو مرور میکنید. به ویژه این چند شب اخیر مسائل اقتصادی، ورزشی، حالا فوتبالی، غیر فوتبالی داره مطرح میشه. این اولین خاصیتش این هست که نشون میده رسانه به وظیفه ذاتی خودش که اطلاع رسانی هست عمل میکنه. رسانه باید حکم اون اتاق شیشه‌ای رو داشته باشه برای کارگزاران، مسئولانی که قرار هست به مردم خدمت کنن. حتما همراه ما باشید با موضوعاتی که عرض خواهم کرد. امروز حتما میریم به یکی از استانهای کشور و درباره شعار سال با استان مورد نظر صحبت میکنیم، ببینیم که چطور تدارک دیدن اوضاع احوال رو، چطور تدبیر خواهند کرد، بستر‌سازی خواهند کرد برای تحقق شعار سال، نامگذاری سال که مهار تورم و رشد تولید هست. دیروز با نمایندگان مختلف صحبت کردیم، روز قبلتر هم همینطور، الان این چند روز با نمایندگان مختلف درباره شعار سال صحبت میکنیم، ببینیم که چطور میشه کاری کرد، اقدامی کرد، قدمی برداشت تا سربلند باشیم در پایان سال. امیدواریم که اوضاع احوال حالا به نحوی پیش بره که بتونیم با سربلندی تمام در انتهای 1402 صحبت از تحقق شعار سال انجام بدیم. درباره ماه مبارک رمضان که امروز 14 روزش هست هم تبریک میگیم، هم صحبت مفصل خواهیم داشت و البته افزایش مبتلایان به کرونا هم موضوع صحبت امروز هست. درباره کاهش تورم، موضوع دستمزد، این هم حتما شنونده باشید، بشنوید، ببینید که درباره دستمزد و تطابقش با موضوع تورم چه برنامه‌هایی ریخته شده، چه تدارکاتی دیده شده. کنکور هم موضوع آخر ماست. حتما همراه ما باشید با صبح و گفتگو، موضوعات و بحث‌های مختلف.
دوباره لحظه افتادم، تو رو دیدم نشناختم، چه خوبه دلم رو بردی، چه خوبه دلم رو باختم، تو منو هوای کردی، هوای دلم رو داری، توی گل ریزون دنیا آشنا نیست، با تو دیگه صحبت از بلا و ابتلا نیست، تو این گرفتاری ها حال منو میدونی، روشنی دلم شد این ماه مهربونی، روشنی دلم شد این ماه مهربونی. دوباره لحظه افتادم، تو رو دیدم نشناختم، چه خوبه دلم رو بردی، چه خوبه دلم رو باختم، تو منو هوای کردی، هوای دلم رو داری، توی گل ریزون دنیا آشنا نیست، با تو دیگه صحبت از بلا و ابتلا نیست، تو این گرفتاری ها حال منو میدونی، روشنی دلم شد این ماه مهربونی، روشنی دلم شد این ماه مهربونی.
صبحتون بخیر باشه، با خوشحالی در خدمت شما هستیم. امروز موضوعات مختلف و متنوعی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد، به ویژه درباره بیانات دیروز رهبر انقلاب، درباره شعار سال، الزامات، تحقق و شرایطش صحبت خواهیم کرد، به ویژه اون تأکیدی که رو اون قسمت داشتن که حتما باید مردم بیشتر مشارکت داده بشن. همراه ما باشید با بخش‌های مختلفی که امروز تقدیم حضورتون خواهیم کرد. میخوام دعوتتون کنم بریم به بخش اول، رو در روی اول درباره کنکور.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای دکتر حسن مروتی، سرپرست محترم معاونت امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزشی کشور، روی خط ارتباطی هستند. آقای دکتر مروتی سلام.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خوبتون سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر مروتی، اگر ذهن من درست یاری کنه، این اولین ثبت نام ما در این فصل و سال برای کنکور هست. معمولاً ما در پاییز، در آبان و آبان که البته در آذر ماه معمولا اگرم تمدیدی میشد تا انتها ادامه پیدا میکرد، الان در این فصل اولین بار برای ثبت نام کنکور هست، درست عرض میکنم؟
بله دقیقاً. ما بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در واقع سازمان سنجش رو موظف کرده بود که دو بار در سال کنکور برگزار کنن، برای سال 1402 ما دو تا کنکور یا دو تا آزمون سراسری برگزار کردیم. یکی که در دیما برگزار شد که ثبت نام اون در آبان ماه بود، و دومی در تیر ماه برگزار خواهد شد انشاءالله، که ثبت نام اون از 15 یعنی دیروز شروع شده و تا 21 ادامه خواهد داشت.
چطور ارزیابی میکنید آنچه که اتفاق افتاد برای اولین بار هم در انتهای 1400، یعنی به لحاظ سال تحصیلی بگیم در این سال تحصیلی اولین بار داره اتفاق میفته، مرحله اولش که برگزار شد چه بازخوردی گرفتید، چقدر تونستید خودتون رو نزدیک به اهداف از پیش تعیین شده ببینید؟
ببینید، یکی از مهمترین اهدافی که این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت این بود که استرس یک بار برگزار شدن کنکور رو از سر داوطلبان برداره. یعنی اینطور نیست که با یک بار اگر اتفاق خاصی هم بیفته کل سرنوشت اون سال داوطلبان رقم بخوره. الان ما دو بار این آزمون سراسری رو برگزار میکنیم. من فرمایش حضرت عالی رو کمی تصحیح میکنم که دو مرحله نیست که بگیم اون مرحله اولی این.
بله،
دو تا آزمون مستقل از هم دیگه هستن، هر کدوم نمرهشون بالاتر باشه اون رو به لاش قرار خواهیم داد و در واقع یک مقداری استرس رو کم میکنیم. دومین تغییری که اتفاق خواهد افتاد اینه که سوابق تحصیلی تا الان به صورت تاثیر مثبت بوده، یعنی چنان که کمک میکرده به رتبه کنکور داوطلب محاسبه میشده، اگر کمک نمیکرده محاسبه نمیشده، ولی الان به صورت 40% قطعی و سال 12 رو برای اولین سال ما داریم تجربه میکنیم. امیدوارم که اهدافی که طراحان طرح در واقع فکر کردن بهش برسن. من هم فکر میکنم انشاءالله نتایج خوبی رو داشته باشه. برای قضاوت کامل و اینی که بخوام یک عرض کاملی در خدمت شما و شنوندگان عزیز بگم، واقعا باید صبر کنیم تا این کنکور هم برگزار بشه و بعد انشاءالله نتایج آنالیز کنیم و خدمت همه عزیزان خواهیم گفت.
طبعا وقتی که ما به این شکل میریم سراغ اجرا و آزمون ورودی گرفتن، احتمالا باید همکاری هایی با دانشگاه ها داشته باشیم برای نوع پذیرش. هر چند که میدونیم در سالهای گذشته هم ما اعلام در نوبت های مختلف داشتیم، به عنوان مثال مثلا بعضی از دانشجوها دانشجوهایی که تازه وارد دانشگاه میخوان بشن در مهر ماه میومدن، بعضی ها در نیمه دوم در بهمن ماه وارد میشدن. الان چه تغییری خواهد کرد شکل و صورت ظاهر پذیرش و حضور دانشجویان در دانشگاه ها در سال جدید تحصیلی؟
ما یک پذیرش داریم، یعنی درست دو تا آزمون سراسری برگزار کردیم ولی مثل سالهای گذشته یک پذیرش رو داریم. همه دانشگاه ها خوشبختانه همکاری خیلی خوبی دارن. من یه چیزی هم باید خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض کنم که ما در خیلی از رشته ها واقعا کنکور به اون معنایی که رقابت سنگین وجود داشته باشه نداریم و فقط محدود شده به بعضی از رشته های خاص و دانشگاه های خاص. پس بنابراین عزیزان اکثرا با توجه به گسترش آموزش عالی در کشور میتونن به دانشگاه وارد بشن. حالا ممکنه رقابت در سر این باشه که روی رشته های خاصی برن یا اینی که در دانشگاه های خاصی وارد بشن.
حالا پس با این سوال، با این فرمایشی که شما داشتید، ممکنه این سوال برای شنونده ها و حالا من به عنوان شنونده خودم را عرض میکنم. بله. نمایندگی نمیگیم داریم، عرض من اینه که من با عنوان شنونده این سوال پیش میاد، شاید این باید این تدبیری که شما میفرمایید و خیلی هم ازش استقبال شده به نظر هم میرسه تدبیر خوبی هست، شاید باید در اون اوج شلوغی و اوج درخواست ها و تقاضاها برای ثبت نام کنکور این اتفاق میافتاد. به نظر شما اینطور نیست؟ همراه هستید یا اصلاح میکنید در رئیس بنده رو؟
عرض من، حالا نظر شما بله ممکنه این رو هم ما به عنوان یه نظر در واقع در نظر بگیریم، ولی واقعیت اینه که باز هم ما رشته های خاصی رو داریم که متقاضی خیلی خیلی زیاد دارن و رقابت های خیلی سنگین روشون هست و کل استرس داوطلبان رو همین هاست. به نظر میاد الان میتر کاملا مؤثر میتونه باشه.
و سوال دیگه این که بر اساس باز فرمایشات حضرت عالی که ما همون روال پذیرش یک نوبت در سال رو داریم، این سوال پیش میاد که خب پس شاید روال شبیه همون روال تکمیل ظرفیت هایی بود که در گذشته انجام میشد، یعنی ما یک سری ما آزمون برگزار میکردیم، بعد پذیرفته شدگان اعلام میشدن، بعد نسبت به حالا پذیرش تکمیلی اقداماتی انجام میشد، یا اعلام میشد یا دوباره درخواست میشد که بیان انجام بدن یا انتخاب رشته مجدد به هر شکلی ممکن. این شبیه اون هست یا اینکه نه ما بر اساس آنچه که داریم انجام میدیم الان یک پذیرش انجام میشه، یعنی آزمونی که برگزار میشه افرادی که واجد شرایط باشن حائز نمره باشن مثلا دانشگاهشون انتخاب میکنن، بعد در دو چطور میخوایم اینها رو کنار هم بذاریم؟ شما فرمودید یک نوبت پذیرش داریم، یعنی اینجوری نیست که ما دو نوبت پذیرش داشته باشیم بابت هر کدوم از آزمون ها. آیا این شبیه همون تکمیل ظرفیت هست یا نه؟
تکمیل ظرفیت عموما در مورد رشته هایی بود که بدون آزمونن. میدونید که ما به دو صورت در واقع پذیرش در دانشگاه ها داریم.
بعدن.
یکی رشته های با آزمون هست که میان آزمون میدن و رقابت بینشون برقرار میشه، نمراتشون محاسبه میشه، ترازشون معلوم میشه، نمره کلشون معلوم میشه و نهایتا اینها ردیف میشن از نفر اول تا آخر و اینا میان انتخاب رشته میکنن. نوع دوم پذیرش در دانشگاه ها اینطوریه، اون رشته هایی که آزمون نمیخواد، فقط میاد ثبت نام میکنه بر اساس معدل کتبی دیپلمش که حتی فرق نمیکنه چه دیپلمی باشه و چه رشته ای میخواد بره.
بله.
این میتونه بره وارد دانشگاه بشه. در مورد اون ما تکمیل ظرفیت داریم، ولی در مورد با آزمون هامون تکمیل ظرفیت نداشتیم. این یک نکته. نکته دوم، اینجا دو بار فرد میاد آزمون میده و دو تا نمره مستقل داره. یکی از این نمره ها که بالاتر باشه میاد و با نمره سابقه تحصیلی که وزارت محترم آموزش فرایش به ما ابلاغ میکنه میده، اینها رو با هم دیگه ملحق میکنیم و نهایتا تبدیل میشه به یک نمره ای که بر اساس این نمره دوباره اون ردیف شدن یا سورت شدن رو انجام میدیم و تراز و رتبه معلوم میشه و فرد میاد بر اساس این انتخاب رشته میکنه. کاملا متفاوت هستن با اون.
بعد این دوباره امتحان دادن الزام هست یا اینکه نه میتونه یه نفر امتحان بده؟
میتونه یک امتحان رو بده، میتونه در هر دو امتحان شرکت کنه و جالب اینه که خدمتتون میگم اگه یک بار هم امتحان بده تا دو سال این نمرش قابل در واقع محاسبه هست و میتونیم این نمره رو بیاییم ازش استفاده کنیم.
یعنی سالهای بعد هم اگر
بخواد بدون اینی که بیاد میتونه، مثلا اگر فردی در دیماه 1401 امتحان داده، اگه میخواد در 1403 هم بیاد از این استفاده کنه، این امکان وجود داره.
الان مرحله اول که نوبت اولی که امتحان گرفته شد در دی ماه نتایجش چطور احساب میشه؟
نتایج
برای ثبت نام سال آینده، یعنی کسانی که قبول اعلام شدن یا اینکه نه الان قبولی قطعی نمیدیم؟
ما چیزی به اسم قبول نداشتیم در
پذیرفته شدن، ما
فقط یک نمره رو اعلام کردیم، گفتیم نمره کل شما و نمره شما در این درس ها چیه. در تیر ماه هم که گرفتیم دوباره این رو در میاریم، وقتی که اینا اومدن اینا دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، هر کدوم بالاتر بود با نمره ای که آموزش پرورش به ما اعلام خواهد کرده انشاءالله در اواخر خرداد و در اواخر تیر، اونها رو با هم دیگه مشی میکنیم و تبدیل میشه به رتبه و تراز.
متشکرم آقای دکتر مروتی، ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در مجموعه سازمان سنجش آموزش کشور.
ممنونم، من هم از شما تشکر میکنم و از داوطلبان عزیز خواهش میکنم که با دقت ثبت نامشون رو انجام بدن و قبل از اینی که بیان وارد سایت سازمان سنجش بشن، حتما وارد سایت وزارت آموزش پرورش بشن که اعلام شده در اطلاعیه ما هم هست و یک کد 19 رقمی سابقه تحصیلی رو بگیرن و اون رو در ثبت نامشون وارد کنن که در واقع گرفتن سابقه تحصیلیشون ما با مشکل مواجه نشیم.
سپاسگزارم، صبح از تالی به خیر باشه، خدا نگهدارتون.
ممنونم، صبح شما و شنوندگان عزیز هم به خیر و شاد.
جهش صنعتی ایران پس از انقلاب اسلامی.
من با توجه به همه جهات، هم تورم هم تولید داخلی، چیزایی که مهمه،
پیشرفت یک کشور به مهندسین اون کشوره، نه به دکترای اون کشور.
دولتی که میاد این همه تو ارکانش به مملکت ضرر میزنه، ولی میشینن و بعد بیانیه میدن.
تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است. با توجه به اینها شعارسار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
روی خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر احمد محمدی زاده، استاندار محترم استان بوشهر روی خط هستند. آقای دکتر محمدی زاده سلام.
سلام، صبحتون بخیر، در خدمت شما هستم.
حال شما خوبه انشالله؟
خیلی ممنونم، من از ساحل نیلگون خلیج فارس در خدمت شما هستم، امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
همینطور. اولی خدا قوت بگیم به شما بابت پذیرایی از میهمانان نوروزی. استان بوشهر یکی از استانهای پر بازدید و پر مسافر بود. خدا قوت میگیم به شما، همه همشهریانتون که بسیار در میهمان نوازی خونگرمند و زبان زد.
ما هم تشکر میکنیم از همکاری های شما توی تشویق مردم به سفر به استان بوشهر، و افتخار میکنیم که میزبان مردم عزیز کشورمون امسال بودیم و در حدود دو هفته ایام عید و نوروز بیش از 4.5 میلیون نفر مسافر وارد استان ما شدن و ما
خوبی.
آره خیلی خوشحال
شدیم. شعار سال، نامگذاری امسال، به هر حال یک وظیفه خطیر رو به عهده مسئولان اجرایی کشور گذاشته. این که ما هم بیایم تورم رو مهار بکنیم، هم سراغ رشد تولید بریم، با توجه به بسترهای موجود، با توجه به قانون موجود، با توجه به رویه های موجود در حوزه اجرا، میدونیم که به هر حال سمت و سوی حرکت ما به سمت صنعتی شدن، به سمت توسعه پایدار به چه شکل هست. یعنی سابقه سالهای گذشته ما نشون داده، در دولت 13 هم نشون داده که در کجاها اهتمام وجود داره، در کجاها نقاط قوت وجود داره، و ای بسا خدای نکرده در کجاها نقاط ضعف وجود داره. 1402 برای استان بوشهر رو چطور پیش بینی میکنید در مهار تورم؟
خواهش میکنم. از شبت خوب، گرچه در حوزه مهار تورم سیاست های کلان کشور خیلی تعیین کننده است، اما در این حال ما در استان ها هم میتونیم اقدامات مؤثری در جهت مهار تورم انجام بدیم، و یکی از اونها وفور کالا در بازاره. ما باید یک کاری بکنیم که رقابت در عرضه کالا ایجاد کنیم و کالا به وفور در اختیار مردم باشه و مردم حق انتخاب داشته باشن، و همین ایجاد رقابت باعث بشه تا کنترل کنه رشد تورم رو و از رشد تورم جلوگیری بکنه. بنابراین ما الان یکی از دستورکارهایی که به جد الان توی برنامه‌مون هست اینه که کالاهای مصرفی مردم که نیاز روزمره مردمه تو استانمون زیاد باشه. خب ما یه استان ساحلی هم هستیم و فرصت‌ها و ظرفیت‌های خوبی توی واردات کالا داریم، و ما در قالب تعلنجی مجوز دادیم که مردم مواد غذایی همراه خودشون تو سفرهایی که به کشورهای جنوبی خلیج فارس میرن بیارن. زمینی که یه تعاونی مرزنشینان داشتیم که تقریبا 50% کل جمعیت استان ما عضو اون هستن. بیش از 12 سال بود که این فعالیت نداشت و تعطیل بود. یک امتیازهایی داره این تعاونی های مرزنشینی که میتونن با ارزی که صادرات انجام میدن کالا وارد کشور کنن، و ما اینا رو فعال کردیم و در همین مدت گذشته بیش از 4000 تن ما فقط برنج وارد استان کردیم و با حداقل 30% زیر قیمت بازار در اختیار مردم قرار دادیم. روغن، شکر و این چیزهایی که معمولا مردم روزمره مورد استفاده شونه در اختیار مردم قرار گرفت، و همین اقداماتی که انجام شد باعث شد که ما با اینکه 4.5 میلیون مسافر فقط توی مثلا کمتر از 20 روز وارد استانمون شد، اما نه کمبود کالا داشتیم و نه قیمت کالاهامون تو این ایام افزایش پیدا کرد. لذا وفور کالا و مدیریت بازار خیلی مهمه در کنترل تورم. ما باید تو موضوع مواد غذایی اینو به جد دنبال بکنیم و اجازه ندیم که شرایط زندگی مردم و سفره مردم از این بدتر بشه، و ما این تو دستور کار فعالمونه. مرتب روی قضیه وقت میذاریم و پیگیری میکنیم و واردات و کالا را تسریع میکنیم و کالا را در اختیار مردم قرار میدیم که بر حوزه مواد غذایی این مشکل افزایش قیمت پیدا نکنیم. یا مثلا یه سری الان تو بوشهر به دلیل بعد مسافتش با بازار میوه و تربار و هزینه های حمل و نقل، قیمت میوه تربار خیلی بالا و سنگین بود و خیلی گرون بود تو اینجا. ما اول اینکه یک بازار در واقع میوه و تربار داشتیم، تعطیل بود سالها، اینو در اختیار یکی از بومی‌ها قرار دادیم، البته از طریق مناقصه که برگزار شد، مزایده برگزار کرد شهرداری و یه نفر برنده شد و اونجا رو فعال کرد. هم عمده فروشی میکنن و هم در واقع خرده فروشی انجام میدن، ضمن این که به ماشین هایی هم که در خیابون ها و جاده های پیرامونی شهرها اقدام به عرضه مستقیم مواد غذایی و میوه و تربار میکنن سخت نمیگیریم تا بتونه میوه و تربار بدون با واسطه کمتری در اختیار مردم قرار بگیره و بتونن مثلا میوه و تربار رو با قیمت مناسب تری بخرن. و همینطور مثلا یه سری کالاها ما داریم، ماهی، میگو که اینها تولید استان ماست، تلاش میکنیم که اینها تو بازار عرضه بشه و قدر کافی در اختیار مردم باشه. اینا مجموعه اقداماتی است که داریم انجام میدیم که کنترل کنیم رشد تورم. و حالا در حوزه رشد تولید هم و برنامه های تنظیم کردیم، داریم پیگیری میکنیم که من اگه شما مورد سوالتون باشه در اون بخش هم توضیح میدم.
بسیار متشکرم از شما. انشاءالله تو ارتباطات بعدی حتما از شما وعده میگیریم، قول میگیریم که این موضوعات رو با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم آقای دکتر محمدزاده، خدا قوت میگیم به شما.
آقای هاشمی از شما، بله همطور که فرمودید ما به جد روی موضوع مهار تورم باید کار کنیم و به نظر منم اصلی‌ترین موضوع کشور ما و مردم ما همین مسئله تورمه که همه نظام کاری رو به هم میزنه و تعادل برنامه ریزی رو به هم میریزه. لذا انشاءالله با اقداماتی که در سطح ملی و در سطح منطقه انجام میشه همه به هم کمک بکنیم که امسال بتونیم انشاءالله مهار تورم انجام
بدیم. انشاءالله سپاسگزارم، خدا قوت، صحبتون بخیر، خدا نگهدار،
خدا حافظتون، خدا حافظ شما.
دقیقاً سر صبح همون لحظه که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 نیم صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هستیم یکی از موضوعاتی که در تمام طول سال ذهن تصمیم گیرندگان، تصمیم سازان و مجریان مواد قانونی رو به خودش اختصاص میده بحث حقوق کارگران هست. این موضوع هم در مجلس به جد پیگیری میشه و هم موضوعمون موضوع دستمزد کارگران که در دولت هم به هر حال موضوعی هست که باب طرح شدن داره. میخوایم با جناب علی خدایی عضو محترم شورای عالی کار هم صحبت بشیم درباره تطابق تورم و دستمزد تعیین شده برای کارگران. آقای خدایی سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر هاشمی و شنوندگان محترم و عزیزتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. توی خبرها تیتری که داره دست به دست میشه، عنوانی که داره دست به دست میشه، این هستش که حتی اگر کاهش تورم رو باور کنیم که کاهش پیدا کرده، دستمزد کارگران بازم کفاف حداقل زندگی رو نمیده. شما در شورای عالی کار به هر حال صاحب نظر هستید و میتونید درباره این موضوع با ما هم صحبت بشید که چطور باید نگاه کرد بحث تورم رو ولو اینکه کاهش پیدا کرده با حقوق تعیینی برای کارگر.
عرض خدمتتون که اول ساختار شورای عالی کار خدمت شما شنوندگان محترم عرض بکنم که شورای عالی کار شورای سه جانبه است که اعضای اون نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران هستند. ادارت 4 رأی مال دولت هست، 3 رأی برای کارفرمایان و 3 رأی برای نمایندگان کارگری. و این شورا موظف طبق قانون، طبق ماده 41 قانون کار، با توجه به نرخ تورم و تأمین هزینه‌های یک خانوار مزد رو تعیین بکنه. خب یک کمیته مزدی هم ذیل این شورا باز به صورت سه‌جانبه تشکیل میشه و تو اونجا بررسی میکنه هزینه‌های خانوار رو. امسال یه مقدار چالش هایی داشتیم سر بحث تعیین سبد معیشت و بعد سر تعیین دستمزد. اعدادی که وجود داشت برای سبد معیشت، گروه کارفرمایی معتقد بود که این عدد 11,800,000 تومان است تو مرحله اول، بعد با گروه دولتی روی 12,500,000 تومان به نتیجه رسیدن. گروه کارگری کمترین عددی که ارائه داده بود 14,700,000 تومان بود، ولی نهایتاً روی 13,090,000 تومان هر سه گروه تأکید کردند. و وقتی هزینه های یک خانوار رو خود کار گروه مزد شورای عالی کار 13,090,000 تومان تعیین کرده، تعیین حداقل دستمزد نهایتاً 8,000,000 تومانی که حالا با کسر حق بیمه و سایر مزایا به زیر این عدد هم سقوط خواهد کرد، مشخصه که بله پاسخ